شبتون بخیر همیهنان عزیز، بسیار خوشحال و خرسندیم از همراهی شما با این شبکه رادیویی رادیو گفتگو. و اما آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم گفتگوی علمی است. به مدت 51 دقیقه بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم خوب و سلامت باشین و تا این ساعت از شب رو به خوبی گذرونده باشین. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجری برنامه گفتگوی علمی امشب و همراه تهیه‌کننده محترم برنامه جناب علی جهانی و همراهی صدا بردار این برنامه سرکار خانم جلالی، همچنین سرکار خانم مؤیدی هماهنگی، در خدمتتون هستیم با موضوع نقش و جایگاه آب سبز در مدیریت منابع آب. از اینکه این شبکه و این برنامه رو انتخاب کردیم سپاسگزارم. لطفاً توجه بفرمایید. همطور که عرض کردم، موضوع صحبت ما در برنامه امشب گفتگوی علمی از رادیو گفتگو نقش و جایگاه آب سبز در مدیریت آب است که با توجه به بحران آب و وضعیت کنونی آب در کشور از اهمیت خاصی برخورداره. از نظرات و پیشنهادات ارزنده و سازنده شما در این خصوص و دیگر موضوعات برنامه گفتگوی علمی استقبال میکنیم. شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما، همچنین سامانه پیامگیر رادیو گفتگو 301035، اپلیکیشن ایران صدا، نرم افزارهای کاربردی بله، ایتا، سروش، روبیکا و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 در اختیار شما دوستان هست که با ما در ارتباط باشید. عرض کنم یکی از مسائل بسیار مهم در جهان مشکل و معضل کمبود آب است. در کشور ایران هم این مشکل با توجه به کمبود منابع آب وجود داره و بحران حادث شده برای ذخایر آب کشور موجبات نگرانی مردم و مسئولین رو فراهم نموده است. اصطلاح رد پای آب که شامل آب آبی، سبز و خاکستری میشه، بیانگر مصرف میزان مشخصی آب برای تولید هر گونه کالا یا خدمات میباشد. به طور کلی در پژوهش و تحقیقات و مطالعات پیرامون منابع آبی بیشتر به منبع آب آبی توجه شده و از منبع مهم آب سبز به عنوان منبع چشمگیر و مهم غافل بوده. در صورتی که توجه به آب سبز که بیشترین حجم آب بارش رو به خود اختصاص میده، میتونه تا حد بسیار زیادی موجب کاهش استفاده از منابع آب آبی گردد. همچنین در کشوری مانند ایران که به دلیل پراکنش زمانی بارش مناسبی نداره، علاوه بر بهره‌وری بالا از منابع آب سبز، امنیت تولید مصادیق کشاورزی نیز بهبود می‌یابد. در برنامه امشب با حضور محققان زیر رفت به این مهم و بررسی جنبه‌های اهمیت آب سبز و روش‌های حفظ و بهره‌وری از این منبع مهم آب می‌پردازیم. با ما همراه باشید. ما مهمانان گرامی این برنامه با موضوع نقش و جایگاه آب سبز در مدیریت منابع آب، جناب آقای دکتر علیرضا توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، همچنین جناب آقای دکتر علی اکبر دماوندی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، همچنین در صورتی که امکان فراهم بشه با جناب آقای دکتر پرویز گرشاسبی هم با خط تلفن در ارتباط خواهیم بود. خب خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار که سر محبت کردید، دعوت ما رو برای شرکت در برنامه پذیرفتید. ابتدا از آقای دکتر توکلی میخوام با این مقدمه سوال رو داشته باشم که معمولا روستاهای کشور ما ایران در کنار منابع آبی پایدار هم از آبهای سطحی یا منابع آبهای زیرزمینی شکل گرفته. با این وجود به دلایل مختلف از جمله الگوی کشت و الگوی مصرف منابع آب با مشکل و تنش‌های آبی روبرو هستند. بفرمایید چه توضیحی در این مورد دارید و جایگاه آب سبز در مدیریت منابع آب چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز. من ابتدا میخوام تعریفی از آب سبز داشته باشم تا به سوال اجمالی شما پاسخ برسیم. آن بخش از آب باران که در خاک ذخیره و مستقیماً به مصرف گیاه میرسد رو ما آب سبز میگیم، ولی آن چیزی که به صورت روان‌آب هست، نفوذ عمقی هست، آبهای زیرزمینی هستش، رودخانه ها، چاه ها، قنوات و چشمه ها، بهش آب آبی اطلاق میشه. برای اینکه اشتیاق شنوندگان هم داشته باشیم و افزایش بدیم، من یک آمار کلی عرض بکنم که 61% منابع آبی که در کشاورزی دنیا مصرف میشه از آب سبز هست، 39% آب آبی هست که شما به نوعی به این موضوع اشاره داشتید
بعد.
و 80% اراضی کشاورزی دنیا هم دیم هست، یعنی با آب سبز تولید میشه. و بحث حالا من برای اینکه جذابیت داشته باشه سهم آب سبز و آب آبی ایران رو فعلا بیان نمی کنم تا ببینیم چقدر ما فاصله داریم با اون چیزی که در واقع اتفاق میفته.
درست. آقای دکتر پس اجازه بدید آقای دکتر دماوندی هم وارد بحث ما بشن با یک مقدمه کوتاه و اول پرسی با دوستان شنونده. باز در خدمت شما هستم برای تکمیل صحبتاتون. بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما مجری محترم. ممنون از اینکه به هر حال فرصتی رو به وجود آوردید که ما در خدمت شما باشیم با موضوع در واقع نقش و جایگاه آب سبز در مدیریت منابع آب. خوب به بحثی که در خصوص آب سبز در کشور مطرح میشه بیشتر رو بحث کشاورزی و در واقع بیشتر کشاورزی دیم هست، ولی نکته جالب اینه که ما تو بحث منابع طبیعی هم در واقع با روش هایی که در بحث مدیریت منابع آب وجود داره در بحث آبخیزداری میتونیم به مقوله آب سبز در واقع و احیا و ترمیم منابع مورد نیاز آب سبز برای کشاورزی کمک کنیم که حالا انشالله در ادامه بحث ما خدمت شما خواهیم بود.
ممنونم. خب جناب آقای دکتر توکلی، شما اشاره فرمودید اتفاقا تقسیم بندی این آب با آب سبز و حالا راجع به آب خاکستری هم توضیح بفرمایید، ولی اون سوالی که من مجدداً یادآوری میکنم این هست که با وجودی که در واقع روستاهای ما در کنار منابع آبی پایدار هست، ولی به دلایل مختلف، حالا شاید بحث الگوی کشت است، الگوی مصرف است، همیشه با مشکلات و تنش‌های آبی روبرو هستند این روستاها. بفرمایید.
ببین، ما الان در ادامه عرایزم بگم که در 90% تولیدات زراعی ما از آب آبی هست. ما به شده همونچه که شما هم اشاره داشتیم به آب آبی و منابع آب زیرزمینی سطحی وابسته هستیم.
درست.
درست که این توی و منابع و سهم ما از تولیدات آب سبز 8-10% هست. درست که دنیا 61%.
بله.
مثلا تو باغاتی که باغات تولیدات باغی که داریم 3 میلیون هکتار تقریبا ما در مجموع تو باغ در واقع هشت وجود داره، 87% با آب آبی در واقع تولید میشه، 13% دیم. درسته که سهم آب سبز در تولیدات باغی 6.5%. یعنی ما و علت هم داره و یکی از حالا در نکته اساسی این هستش که ما بخش عمده‌ای از آب سبزمون رو ناشی از تلفات از دست میدیم. این نکته ظریفی است که در
تصریحاتی که میتونه این واقعا استفاده بشه.
من آمار بدم
اصلا یه چیزی من تا اونجایی که به یادم میاد اکثر کشاورزان، بهره برداران و مردم معمولا میگن که برای همین آب سبز که شما اشاره فرمودید مثلا یه کشتی دارن، کشت دیمه. حالا هر وقت بارون اومد اون کشت دیم استفاده میشه، اگه بارون هم نیومد که به هر حال هیچی. حالا این تعریفی که قبلا از آب سبز بوده همینه که یعنی فقط برای کشت دیمه یا نه میتونه غیر از این باشه؟
نه دقیقا همین هست، ولی ما فرض ما تو الان کشورمون 410 میلیارد متر مکعب بارش داریم. کل نزولاتمون حدود 280 خورده میلیاردش تبخیر هست، یعنی عددی که داریم بین 70-80% نزولات آسمون تبخیر از دستمون خارج میشه. بخشی از این ما نمیگم مثلا فقط 50% 40%، بخشی از اون 5% 10% قابل مدیریت کردن هست با شیوه هایی که ما تو کشور داریم. مثلا ما تو دانش بومی بندسارها رو داریم، آب بندان ها رو داریم در شمال کشور، خوشاب ها رو داریم و شیوه های مختلفی که مدیریت میکنه آب سبز رو و تولید افزایش میده. و این هست اگر ما ورز چالش داریم توی روستاهامون، توی عرصه‌های کشاورزیمون، چون وابستگی به منابع زیرزمینی پیدا کرده، منابع زیرزمینی محدود هست یا منابع سطحیمون محدود هست و ما فشار بر منابع اضافه کردیم، به جای اینکه تولید رو اضافه کنیم فشار بر منابع بیروی اضافه شده و این موزلی هستش که در واقع ما الان با بحث کشاورزی تو روستاها توی مناطق مختلف باش مواجه هستیم.
به عبارتی در واقع آب سبز رو فراموش کردیم.
ما نگاه مواصب کمتر هست متاسفانه. یعنی با اینکه یک ظرفیت هستش، من الان فرضه باز یه مثال بزنم، کل نزولات آسمانی تو استان سمنانمون 11.5 میلیارد تقریبا، ما 9.2 میلیارد شبخیره.
درست.
در صورتی که بخش کوچک از این حتی اگه به اندازه 5% من عدد عرض میکنم روش‌های آبخانداری، آبخیزداری و شیوه‌های مختلف مدیریت بکنیم، عددی قابل توجه است. یعنی حدود 400-500 میلیون متر میشه در واقع آب رو به منابع زیرزمینی اضافه کرد. ولی چون بی‌توجه شدیم به این قضیه و نگاهمون صرفاً بر منابع آب زیرزمینی و آب سطحی، یعنی آب آبی فروش شده و متمرکز شدیم، این چالش‌ها رو باهاش مواجه شدیم. چالش‌هایی که در نقاط مختلف کشور در تالاب‌هامون، در دریاچه‌هامون، در دشت‌هامون و موزلایی که در واقع پدید
اومده. دکتر به هر حال این مسئله بیشتر باید توسط بخش اجرایی، بخش دولت در واقع مدیریت بشه، چون یک کشاورز و یک بهره بردار غیر از این که یک کشتی رو به شکل دیم داره و از آب باران استفاده میکنه، دیگه نمیتونه در جهت نگهداری و استفاده بهینه از این آب استفاده بکنه. این مواردی که اشاره کردید باید از طریق بخشای دولتی، بخشایی که به هر حال کمک رسان روستا هستن اتفاق بیفته، مثل آب بندها، مثل در واقع تالاب‌هایی که اشاره فرمودی. غیر از اینه بهره بردار و کشاورز کاری که نمیتونه بکنه در این.
چرا کشاورز هم در داخل مزرعه خودش باید مدیریت انجام بده در واقع. یعنی اگه فرض ما بین 30-50% آبی داخل مزرعه است تبخیر هست و مصرف غیر مفید. در زمانی که کشتکار انجام میده با یه روش آبیاری فرض سطحی یا آبی بارانی یا حتی قطری وقتی آبیاری میکنه، بخش از این تلفات تبخیره. یعنی به مصرف مفید نمیرسه. ما میتونیم با شیوه‌های مختلف مثل آرایش کاش هست، مالچ هست، تغییر زمان کاش هست و شیوه‌های مختلف بخش از این تلفات تبخیری رو کم بکنیم، فشار از منابع برداریم. یا توی هر عرصه‌ی آب سبزمون، فرض ما تو الان تو خراسان جنوبیمون کشت عناب و زرشک دیم رو داریم.
بله.
و توی بندسارهای ما 400,000 هکتار تقریبا در تو بندسار کشتکار داریم در تو کشور، عمدن تو خراسان جنوبی، رضوی، شمالی، سمنان و بخشی از یزد. در واقع 400,000 هکتار ما الان به نوعی بندسارها رو به عنوان یک دانش بومی اصلا نظام دسترسی به آب سیل دارن، یعنی سیلها رو مهار میکنن، هم تغذیه آبهای زیرزمینی هست، هم تولیدشون دارن، هیچ وابستگی به منابع آبی ندارن. در واقع تولید بسیار با کیفیت.
در واقع میتونه خود بهره بردار و کشاورز هم دخیل باشه در واقع مدیریت منابع آب از طریق آب سبز. خب جناب دکتر اجازه بدید ما یک ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر علیرضا عباسی از کمیسیون کشاورزی مجلس. جناب دکتر عرض سلام دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما.
خیلی متشکرم. صدای ما رو دارید دکتر؟
الان دارم.
بسیار عالی. عرضم به حضور ما از برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو با شما هم کلام شدیم. موضوع صحبتمون در مورد نقش و جایگاه آب سبز در مدیریت منابع آب هست. دو نفر از بزرگان در واقع تحقیقات در خدمتشون هستیم، راجع به این موضوع صحبت میکردیم. حالا میخواستم نظر جنابالی رو در این مورد داشته باشیم که الان در بحث در واقع جایگاه آب سبز در مدیریت منابع آب چه اقدامی صورت گرفته، شما هم چون در کمیسیون کشاورزی مجلس حضور دارید چقدر به این مهم توجه شده. الان دوستان در استودیو اشاره میکردن که یک مقدار ما از بحث در واقع استفاده از آب سبز غافل موندیم، بیشتر آب آبی مورد نظر هست، در صورتی که میشه با یک مدیریتی که در این مقوله بشه ما یک مقداری بتونیم مشکل بی آبی و کمبود منابع آب رو حل بکنیم. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما در کشورمون بارندگی هایی که داریم و فصل کشتی که در رابطه با بعضی از محصولاتمون هست ممکنه بعضی وقتا تناسبی وجود نداشته باشه. مثلا به طور مثال محصول ما در اردیبهشت و خرداد، یعنی در انتهای بهار و فصل تابستان نیاز به آبیاری داره، بنابراین اونجا شاید ما خیلی نتونیم از آب سبز استفاده کنیم و مجبوریم که از حوضه های دیگه استفاده کنیم. ولی میتونیم
برای دوستان شنونده هم توضیح بدیم که آب سبز در واقع همون آب باران هست که بله. میشه این رو در واقع بهینه استفاده کرد، نگهداری کرد.
بله بله، عرض میکنم. ما در یه سری از کشورهایی که بارندگی هاشون به صورت منظم پراکنده در کل طول سال فواصل منظمی رو داره، خب قاعدتا اونها بهتر میتونن از این ظرفیت استفاده کنن، ولی ما معمولا مثلا در اردیبهشت به بعد تا بعضی وقتها انتهای شاید مهر ماه یا اواسط مهر ماه بارندگی های منظمی که بتونه اون نیاز آبی گیاه رو برآورده بکنه نیست.
بله، مشکل و چالشیه که ما در این زمینه داریم. بله
بله، به خاطر همین ما مجبوریم که به سمت آب آبی بعضی جا حرکت کنیم، ولی میتونیم با تغییر فصل کشتمون، مثلا شما در نظر بگیرید به طور مثال ما بعضی از محصولات رو میتونیم در پاییز کشت بدیم و کشت پاییزه داشته باشیم و اون زمانی که گیاه باید استقرار پیدا کنه و خودش رو یک پایداری نسبی پیدا کنه بهش برسه، این رو میتونه در فصل پاییز و همون اوائل زمستان قبل از اینکه سرمای شدید بیاد میتونه این کار رو انجام بده، رشد خوبی داشته باشه، بعد بره به نوعی فاز خوابی که در دوره زمستان داره و بعد فصل بهار دوباره شروع کنه و بتونه این کار رو انجام بده. میتونیم این کار رو انجام بده. در بعضی از محصولات این اتفاق میتونه بیفته، در بعضی از محصولات دیممون که به جای اینکه مثلا ما در اسفند ماه کشت دیم رو داشته باشیم، میتونیم این رو به ابتدای فصل پاییز ببریم که بتونه از اون بارندگی هایی که اونجا هست نهایت استفاده رو بکنه، یه رشد رویشی خیلی خوب داشته باشه، بعد وارد فاز زمستان بشه. اون جاهایی که امکان استفاده از آب بارندگی که همون آب سبز هست وجود داره، ما باید بتونیم با تغییر هم زمان کشتمون هم الگوی کشتمون بتونیم از اینها استفاده کنیم. در بعضی از مناطق کشور امکان استفاده هست، ولی در بعضی از جاها دیگه امکان استفاده از این آب سبز نیست، ما مجبوریم به سمت استفاده از آبهای آبی بریم. ما یکی از برنامه هایی که حتما باید بهش توجه ویژه داشته باشیم توسعه کشت دیم هست، حالا چه در محصولات زراعیمون چه در محصولات باقیمون، توسعه بدیم باغات دیم رو که بتونیم از همون آب نزولات آسمانی و بارندگی هایی که وجود داره استفاده کنیم یا بتونیم یه رشد مناسبی رو داشته باشیم. در بعضی از محصولات این امکان وجود داره، ولی در بعضی ها امکان نداره.
خصوص در محصولات زراعی امکانش بیشتر است.
محصولات زراعی امکانش بیشتره، البته نه در همه، ولی در خیلی هاشون امکان وجود داره که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ما به طور مثال عرض میکنم، ما الان 4 میلیون هکتار کشت گندم دیم داریم که تماما داره از همین آب بارندگی استفاده میکنه، ولی امکان اضافه کردن این 4 میلیون تا 10 میلیون هکتار وجود داره و ما اگر این کار رو انجام بدیم میتونیم یه مقداری از اون اراضی حالا یا در گندم به خودکفایی برسیم یا اینکه یه مقدار از اون اراضی که برای کشت آبی استفاده میکنیم رو از زیر کشت گندم خارج کنیم، محصولات دیگه‌ای که مورد نیاز هست رو به اصطلاح کشت بدیم. پس تو محصولات
یعنی دکتر این امکانش هست که یعنی بخش دولتی بتونه این کشت دیم گندم رو توسعه بده، چقدر این استقبال میشه و مثلا از نظر میزانش چقدر
میشه؟ عرض کردم که ما تا 10 میلیون ما تو به اصطلاح برنامه وزرایی هم که میان یا قوانینی که داریم توسعه کشت دیم رو داریم تا 10 میلیون هم این امکانش وجود داره، ولی این که حالا چقدر کشاورزای ما رغبت دارن ما باید این رو در الگوی کشت حتما ببینیم،
مخصوصا بحث‌های فنی قضیه چه به عباسی که مثلا اون محصولی که میخواد تولید بشه چقدر بتونن روش کار تحقیقاتی بکنن، رقمی که به دست میاد، ویژگی‌ها که داره. جناب به عباسی اگه اجازه بدید، چون دوستان در استودیو صحبت شما رو شنیدن، اگه سوالی دارن از شما تا در ارتباط هستیم.
من هستم خدمت
شما. کلیه سوالی دارید بفرمایید در مورد موضوع باقی.
سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر عباسی. من دو تا نکته می‌خوام عرض بکنم. خواهش می‌کنم چند دقیقه من وقت من توضیح بدم که روشن بشه. به توی مقوله باغات دیم ما بوده 350 هزار هکتار باغات دیم داریم و جالب هست که انگور دیم تو شهرستان بانه رکورد 50 تن در هکتار میزنه. ما الان 70 هزار هکتار انگور دیم، 80 هزار هکتار بادام دیم، 43 هزار هکتار گیاهان داروی دیم، 50 هزار هکتار انجیر دیم داریم که سازگار شدن. اما نکته‌ای که در بحث توسعه اراضی دیم که مطرح فرمودن به نظر من یه مدار بسی محل تردید باشه. بیا الان ما بهره‌وری تولید گندم دیممون 292 گرم هست به ازای هر 1000 لیتر بارش، درستی پاییز داره کشت میشه. بهره‌وری جومون 231 گرم هست به ازای هر 1000 لیتر بارش. عدس و نخودم به همین طریق، یعنی میانگین بهره‌وری بارش آب سبزمون در حدود 6 میلیون هکتاری که برای این 4 تا محصول عرض کردم 245 گرم به ازای هر متر مکعب هست، در صورتی که ما یه خلای عملکردی شدید مواجه هستیم. ببین برای پژوهش‌های ما، مراکز پژوهشی ما میگن عملکرد گندم در میتوانیم در شرط دیم تا 2100 برسیم. الان متوسط عملکردمون حدود 1000 هست. اگر بهره‌وری بارشمون رو به نیم برسونیم، ببین 239 رو به نیم برسونیم، یعنی 3,570,000 تن گندم جدیدتر تولید بیشتر، یعنی عملکردم به 1900 برسه. میگم به جای اینکه ما سطح رو بخوایم افزایش بدیم که بایستی قاعدتا از مراتی کم بکنیم، از عرصه طبیعی کم بکنیم، به دیم اختصاص بدیم که کاره به نظر من نادرستی هست در واقع نگاه، ما میتونیم در واقع وقتی بهره‌وری آب سبز در عرصه دیممون ببریم بالا، یعنی 920 هزار هکتار انگار گندم آبی تولید کردیم، یعنی 6 و 4 میلیارد متر آب در واقع کاهش دادیم از آب آبی. یعنی در هر حال حساب بکنیم، به جای اینکه ما به سمت توسعه سطح بریم، بهره‌وری و افزایش عملکرد رو پی بگیریم با انتقال دانش، با تناسب سازی اراضی، یعنی بخش از اراضی دیممون اصلا تناسب دیم ندارن، دو شیب فرض 40 درجه 50 درجه 60 درجه اصلا نباید عملیات زرعی صورت بگیره، این مربوط به عرصه طبیعی هست، باید مرتع باشه، حفظ بشه که آب رو در واقع ذخیره بکنه، باید آب برای ما تولید بکنه. ما به این نگاه اگه بخوام بریم، در واقع ما با شکست مواجه میشیم، حتی عرصه آبیمون هم از دست میدیم، ظرف منابع طبیعیمون از دست
خصوصاً میدیم. خصوصا کشاورزان هم شاید استقبال نکنن از این.
کشاورز از اینکه عرصه رو بگیره استقبال میکنه. همینجوری که تو طرح توبا شکست خوردیم، یعنی تو برنامه اول دوم سوم توسعه اونجا به صراحت اومدیم که ما عرصه ها رو در اختیار مردم قرار بدیم کارو بکنن به نام تل توبا، آب رو انتقال دادیم، باغات دیم احداث شد، باغات آبی شدن، ویلا شدن و این مخاطرات جدی ایجاد نکنیم در واقع.
خب جناب دکتر توکلی بذاریم ببینیم نظر جناب آقای عباسی چی هست. بفرمایید جناب آقای عباسی.
که میفرمون یه قسمت درست هست، این که ما خلأ عمل کرد تو همه قسمت ها داریم، یعنی فقط در دیم نیست. ما الان گندم آبیمون عمل کردش بین 3.5 تا 4 تن متوسط در هکتار، حالا یکم ممکنه بیشتر از 4 تن باید بر جا متوسط بگیریم داشته باشیم. الان کشاورزان خبره ما دارن حدود 14 تن در هکتار برداشت میکنن. یعنی ما اگر کل سطح زیرکشت دیممون رو کلن حذف کنیم، بیاییم تو همون 2 میلیون به اصطلاح گندم رو دارم میگم، 2 میلیون هکتاری که داریم کشت گندم میدیم، اگر بیایم بهره‌وری رو افزایش بدیم مثلا به 6 تن برسونیم، ما اصلا نیاز به این که کشت دیمی تو گندم انجام بدیم اصلا نداریم. ولی این که نیست که، حالا بخوام بگم که تو حوزه به اصطلاح خلع عمل کردی، بله تو همون انگوری هم که مثال زدن ما خلع عمل کردی داریم، تو محصولات باقی داریم، تو محصولات زراعی داریم. این رو باید به سمتش بریم که در چه به زراعی چه به نژادی بتونیم تغییرات ایجاد کنیم که اون خلع عمل کردیمون رو کاهش بدیم تا اونجایی که
خصوصا آقای دکتر عباسی، این که در کشت آبی یه مقداری موضوع در واقع در اختیار بهره بردار و کارشناس هست، یعنی میتونه محصولی که کشت میکنه از نظر به اصطلاح
من اصلا صدای شما رو متوجه نمیشم.
آه متاسفانه این صحبت، شما صحبتتون ادامه بدید آقای دکتر توکلی، چون آقای دکتر دماوندی هم از شما سوال دارم، بفرمایید دکتر دماوندی.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر عباسی. خدمت عزیزتون عرض کنم که نظر بنده هم در واقع بسیار منطبق هست بر نظر آقای دکتر توکلی. خدمتتون عرض کنم که توسعه در واقع افقی و مساحتی اراضی دیم در واقع بسیار باید با احتیاط با این موضوع برخورد کرد، چرا که ما در صورت این که در واقع به شرط این که رعایت نکنیم اصول بهره برداری روی اراضی، حالا فرض کنید که مرتعی کم بازده، اراضی شیبدار، خطر تخریب سرزمین و خطر در واقع فرسایش ها رو در واقع داریم که اون وقت خودتون استحضار دارید که ارزش اون خاکی که حالا میلیون ها سال طول کشیده تا 1 سانتی متر اون تشکیل بشه، در واقع ما در واقع اومدیم اصطلاحا ابروش رو درست کنیم زدیم چشش رو کور کردیم. اینی که باید این موضوع رو بسیار با دقت و احتیاط زیادی باش برخورد کرد و مواظب در واقع حفظ منابع طبیعی در واقع تجدید شونده مون باشیم که در آینده در واقع این سرمایه با ارزشمون به خطر نیفته.
خب جناب دکتر عباسی اگه توضیح داری بفرمایید، وگرنه ما دیگه بیش از این موضوع مشان میشه.
بله ببینید، من باز عرض کنم خدمتتون، ما با چند تا محدودیت در حوزه کشاورزی مواجهیم. بخوایم به اصطلاح صحبت کنیم راجع به یه محدودیت، مطمئنن به خطا رفتیم، باید مجموعه این محدودیت ها رو در نظر بگیریم. ما از نظر منابع آبی محدودیت داریم، از نظر منابع خاک محدودیت داریم و حتی نیروی انسانی هم محدودیت داریم. بنابراین که فقط به صرف محدودیت منابع خاکیمون بپردازیم راه رو اشتباه رفتیم، اگر صرف منابع آبی بپردازیم باز اشتباه رفتیم. باید هر دو اینا رو در نظر بگیریم، هم منابع آبیمون ما امروز با محدودیت مواجهیم، هم منابع خاکمون رو باید این رو در نظر بگیریم، با اون دانش و فناوری که داریم یه جوری به حرکت کنیم که بتونیم با استفاده بهینه از این منابع محدودی که در دستمون هست بتونیم امنیت غذایی هم برای کشور فراهم کنیم، یه خودکفایی تو حوزه‌های مختلف فراهم کنیم. اینی که ما دست نزنیم ممکنه تخریب بشه، بله در بهترین حالت بگیم آقا دست نزنیم، اینا رو هم از خارج وارد کنیم همه اینا رو که اینا حفظ بشه، ولی ما هم باید منابع خاکیمون رو حفظ کنیم، هم منابع آبیمون رو مدیریت کنیم و بتونیم از مجموعه اینها امنیت غذاییمون رو، حالا بخوایم شعار بدیم در رابطه با حفظ منابع خاکیمون، بله منم میتونم شعار بدم صحبت کنم راجع به این موضوعات، راجع به آب بخوام صحبت کنم میشه، ولی این واقعیت ها رو ببینیم و از این واقعیت ها حرکت کنیم و با مدیریت منابع در اختیارمون بتونیم انشالله نیاز کشور رو انشالله تامین کنیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر عباسی، ازتون خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت دارم براتون. خداحافظ.